بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى ما ليس من باب استعمال اللحظة بشيء فانظرك عن يغاب إنه ليس إذن من هذا الباب ما إذا أفضل اللحظ فأريد به نوعه أسنقه فإنه فرده ومصداره حقيقتان لا لحظه وذات معناه. در این امر رابع حد کردیم که مرحوم آخون قدس سره شهید در دو جهت و در دو مقام بحث دارند. یک بحث این بود که لحظ رو به کار ببریم و معنای لحظ رو اراده نکنیم، بلکه مراد از این لحظ چیزی از سنخ خود لحظ باشد که فرمودن این بر چهار دسمه و بحثش تمام شد و نظر ایشون این شد که هر چهار دسم امکان داره. جهد دوم و این از که کدام یک از این چهار مورد صدق استعمال برش میکنه و کدام یک از دائره استعمال خارجه. گفتیم استعمال همونطوری که از معنای لغویش استفاده میشود طلب و حمل لحظه بالمعنا. اگر یک لحظی در یک معنای عمل کرد، یعنی دلالت بر یک معنا داشت، ما این عملیات رو میگیم عملیات استعمال. اگر متکلم لحظی رو به کار ببرد برای انتقال مخاطب به معنا و برای دلالت بر معنا، این رو بهش میگن استعمال. و در جای خودش در علم اصول گفتن که در باب استعمال دو معنا وجود داره. یک معنا دلالت اللحظه علی المعنا. در تعریف استعمال گفتن استعمال این دلالت اللحظه علی المعنا. معنای دوم گفتن استعمال یعنی حکایت اللحظ. اگر لحظ رو ما مرآب قرار دادیم، حاشی قرار دادیم، حالا حاشی یا مرآب از هر چیزی میخواد اون معنا باشه یا غیر معنا، این رو بشنگن استعمال. حالا که این دوتا مطلب روشن شد، مرحوم آخون میفرماین در این چهار تست در اسم چهارم مسلماً استعمال به این معنای اول که بگیم طلب و عمل لحظه بالمعنا دلالت اللفظ علی المعنا نیست. برای این که در اسم چهارم گفتیم لحظ را به کار میبریم و از لفظ شخص لفظ را اراده می کنیم. زید رو می گیم، از این زید همین زیدی که از کلام متکلم و لسان متکلم صادر شد اراده می شه. اینجا معنا وجود نداره، اولا دو چیز وجود نداره که بگیم این دلالت بر او داره. لذا می فرمد این قطعا استعمال نیست. اما میان سراغ اسم دوم و سوم. در اسم دوم و سوم این بود که لفظ را متکلم میگوید و از او نوع لفظ را اراده میکنه. مثالش رو بیان کردن، کسی میگوید ضرب زیدون، دیگری این جمله را تجزیه و ترکیب میکند، دیگری میگوید ضرب فعل و ماضی. خب اینی که میگه ضرب فعل و ماضی از ضرب معنای ضرب را اراده نکرده، لفظ ضرب را اراده کرده، اون هم نه خصوص ضربه در کلام این متکلم، بلکه نوع ضربه را، یعنی قالب ضربه، که قالب ضربه همون هیئت فعله. حالا اون هیئت فعله میخواد در ضمن ذات و را و با باشه یا خیر و ذالب باشه. دیگری در مقام تجزیه و ترکیب میگه ضربه فعل و ماضی. مرحوم آخون در اینجا و همچنین در اونجایی که لفظ اطلاق میشود و اراده سنس میشه، در این دو مورد ابتداعا میفرماین اونجا استعمال وجود نداره، روی اون مبنای اول در باب استعمال. اگر استعمال را به معنای دلالت اللفظ علی المعنا ما تعریف کردیم، می‌فرماید اینجا که معنا وجود نداره. در این دو مورد مسئله فرد و کلیه. وقتی میگیم ضربه فعل و ماضی، ما ضربه را جامده بر یک معنایی قرار نداریم، بلکه میخواییم بگیم ضربه مصداقی از کلی فعل ماضیه، که تعبیر خود آخون مسئله ضربه که موضوع قضیه قرار داده شده مصداق است. فعل و ماضی که محمول قضیه قرار داده شده این کلی، میخواییم بگیم این یک مصداقی از اون کلیه. شما در اونجایی که میگید زیدون انسانون، زید رو موضوع قرار میدید، انسانون رو محمول قرار میدید. میخواییم بگیم زید یک فردی از افراد انسانه، فقط کاری به جنبه فردیت او دارید. اینجا نمیگه دیگه زید جلالت داره بر یه معنایی، جلالتش بر معنا که اون وجود خارجی معینه اینجا مورد نظرتون نیست. اینجا مسئله این است که بگید این فردی از او هست، مصداقی از او هست. خب آیا فرد داله و کلی معنا؟ آیا در زیدون انسانون میتونید بگید زید داله مقدورش هم انسانونه؟ نه، هیچ کسی نمیاد این حرف رو بزنه. در مانندی چه اونجایی که لحظ اطلاق میشود و اراده نو میشود، چه اونجایی که لفظ اطلاق میشود و اراده سنس میشود، فقط در مقام بیان این است که بگیم این مصداقی از اون کلیه. نمیخوایم بگیم این لفظی و اون کلی معنای این لفظه، تا مسئله استعمال و مسئله دلالت تحقق پیدا بکنه. و بله می‌فرمایم که ما اگر بیم در باب استعمال دلالت علی المعنا رو کنار بگذاریم، تعریف و مبنای دوم در باب استعمال را بپذیریم. مبنای دوم استعمال میگید کجای استعمال کلمه معنا؟ استعمال یعنی حکایت، استعمال یعنی مرآتیگر. اگر چیزی مرآت برای چیزی شد ما اونجا میگیم استعمال. ما لازم نیست که حتما اون محکی و ان معنا باشه. اون وقت میفرماین این قسم دوم و سوم هم از موارد استعمال میشه. چرا؟ برای اینکه ما شکی نداریم که فرد ولو دال بر معنا نیست اما دال بر کلی نیست، اما حاکی از کلی که هست، مرآت برای کلی هست. عرض میکنم که اونی که گفتیم که خواب نمیتواند وجه عام بشه این بود که تصور خواب سبب حکایت از تصور عام نیست، اما در این که فرد انسان رو حاشی از کلی هست که او اشکالی نداره. اونجا گفتیم در همون قسم رابعه که گفتیم وجه خواب نمیتونه وجه عام باشه، اونجا این مسئله بود که شما اگه زید رو تصور کردید، زید یعنی با خصوصیات فردیه، خب این خصوصیات فردیه مانع از رسوندن شما به عام و به کلیه. اگر خصوصیات فردیه رو کنار بذارید یعنی همون اصل فردیت رو لحاظ بکنید، مانع نیست. اینجا هم جهت دومیه. اونجا که می گفتیم خواست نمی تواند وجه عام بشه، خواست به ما و خواستون، اینجا که می گیم خواست حاشی از عامه، به ما و خواستون یه معلوم به نظر نیست. خب حالا اگر بنای فرمایش مرحوم آغازی ها و اینها باشه، ما همه این بحث ها رو با همه امزارش، امثال اصول ما خارج اصول سال سومه، تمام اینها رو یعنی در دو سال گذشته ما از اول کفایه تا اول مشتق تمام اینها رو گفتیم و مفصل بحث کردیم. حرفای مرحوم آغازی ها در نهایت الانفال و مقالات رو هم مفصل گفتیم، خاطر نوشته هاش هست میدیم ملاحظه بفرمایید. خب با میمون یک قسط و اون یک قسط این است که لحظ رو بگیم و مثل اون لحظ را اراده بکنیم. مرحوم آخون اینجا می فرماین همون استعمال به معنای اول وجود داره. چرا؟ مثال این قضیه کجا بود؟ اونجا بود که بگیم ضرر از جیرون که گفت دیگری که میخواد تجزیه و تحلیل بکند بگوید زید فاعله، اما وقتی میگه زید از این زید مثل این زید که در کلام متکلم اول واقع شده اراده میکنه. خب دو چیز که مثل یک دیگرن، یکی میتونه دلالت بر دیگری داشته باشه. در اینجا مسئله فرض و کلی مطرح نیست. الامثال به حکم المتباینات، این یه فرض، این نه یه فرض دیگری هست، لذا یک فرض میتواند دلالت بر فرض دیگر داشته باشه. بعد آخرین مطلبی که مرحوم آخون در این امر را بذارن این هم که حالا اینا بحثای کلی و کبروی، آیا این اطلاقات متعارفی که ما داریم، این از باب اراده کلیه، یعنی فرد رو میگیم کلی رو اراده میکنیم، یا از باب هم حکایت و مرآتیت. میفرمایند این اطلاقات متعارفه ظهور در مرآتیت داره. اون را اگر ظهور در مرآتیت داشت، نتیجه می شود قسم دوم و سوم و چهارم باز ممکن میشه، یعنی علاوه بر این که ممکنه از مصادیق استعمال هم قرار میگیره. فقط قسم اول که نه استعمال به معنای اول در او راه داره به نظر آخون، نه استعمال به معنای دوم به نظر آخون راه داره. اون جایی که لفظ رو میگیم و شخص و لفظ رو اراده میکنیم، نه دلالت و لفظ علی معنا وجود داره و نه حکایت و لفظ هم شیء آخر وجود داره. اون شیء آخر نیست اونجا، خود لفظه. دو چیز نیست که یکی بشود حاکی و دیگری بشود محکی. این خلاصه فرمایش آخونده. و علا هازا، علا هازا یعنی بنابراین که در این قسم رابع موضوع شخص و لفظه، علا هازا یعنی علا کون الموضوع شخص لفظ، لیس من باب استعمال لفظ به شیئن، این از باب استعمال لفظ در شیئی و در معنا نیست. چرا؟ چون گفتیم اینجا خودشه، چیز دیگری وجود نداره. بل یمکن ان یقال، وارد قسم دوم و سوم میشن، انه لیس ایزن من هذا الباب، نیست از این باب، این از باب استعمال در معنا. کجا؟ ما موردی که اذا قتلت اللفظ و قرید بهی نوعه او صنفه، لفظ اطلاق بشه یعنی به کار برده شود و نوع یا صنف او اراده بشه، قسم دوم و سوم از اقسام هر بره. چرا اینجا از باب استعمال نیست؟ و انهو فردهو، ضمیر انهو به لفظ برمیگرده، یعنی این لفظ فردهو یعنی فرد اون نوعه. شما وقتی دارید تجزیه میکنید میگید ضربه فعل و ماضی، این ضربه یک فردی از فعل ماضی، این لفظ ضربه نه معنای ضربه، لفظ ضربه یک فردی از این نوع و مقدار این نوع است حقیقتا. لا لفظه و داش معنا، ضربه لفظ نوعی، لفظه یعنی لفظ نوع، ضربه لفظ نوع و ذاته یعنی خود نوع معنای او. این چنین نیست که بگید آقا ضربه یه لفظی فعل ماضی معنای او هست. فعل ماضی که نوعه برای ضربه چه معنای او. خیلی کیفون، این کی قایت برای منفیه، یعنی قایت برای لفظ و ذات معنا. اگر ضربه لفظ بود و نوع معنای او، یکون مستعملا فیه استعمال لفظ به معنا، این از باب استعمال لفظ در معنا میشه. فیکونو، این فیکونو نتیجه، یعنی نتیجه این قسم دوم و سوم این است که و یکون اللحظ نفس الموضوع ملقا الى المخاطب خارجا. در قضیه ضربه فعل ماضی ضربه معناش اراده نشده، خود این لحظ موضوعی که القا شده است به مخاطب خارجا، یعنی اونی که من متکلم دارم میگم ضربه فعل ماضی، از این ضربه چی میخوام در ذهن شما بیاد؟ معناش نمیخوام در ذهنتون بیاد، خود لفظ ضربه، خود این موضوعی که القا شده به مخاطب خارجا فرد احضر این لفظ فی ذهنه، یعنی در ذهن مخاطب بلا وساطت حاکم، بدون اینکه یک حاکی واسطه باشه. شما ببینید اون جایی که یه معنایی رو میخواهید در ذهن مخاطب بیارید، زید رو میگید، از زید معنای زید که همون وجود خارجی اراده میکنید، شما معنای زید را در ذهن مخاطب احضار میکنید به وساطت لفظ. اما در ضربه که خود لفظ ضربه رو گفتیم، ما میخواییم خود لفظ ضربه در ذهن مخاطب ایجاد بشه و حاضر بشود، بدون اینکه واسطه ای بخواد این لفظ رو حاضر بکنه. و در روچه من علیه ابتداعا، خوش شده بر این لفظ ضربه ابتداعا بدون واسطه، اصلا هیچ واسطه ای در کار نیست. لا لفظه کما لا یخفا، زنیه در لفظه میخونه به لفظ الموضوع، این برمیگرده به اون عبارت که فیکون لفظ نفس الموضوع لا لفظ الموضوع، یعنی اینطور نیست که ما یه لفظی که وضع عبری معنایی او رو بخواییم القا بکنیم به مخاطب، اونی که حکم می شود بر او و القا می شود به مخاطب خود لفظ، نه لفظی که داله بر موضوع و معنا باشه. کما لا یخفا فلا یکون فی البین لفظ قد استعمل فی معنا. پس در این قسم دوم و سوم شما میگید ضربه فعل ماضی، ضربه فرد فعل ماضی کلیه، در بین ما لفظی که استعمال در معنا بشه نداریم، در این ضربه یک فردی قد حکم فی القضیه علی، در قضیه حکم شده در خود ضربه، اما قضیه یعنی فعل ماضی رو ما محمول برای خود ضربه و لفظ ضربه قرار دادیم، نه معنای ضربه. دماغ و مصداق به کلی جلد، دماغی که این ضربه مصداق برای کلی فعل ماضی هست، لا دماغ و خصوص و جزئی گهی، نه دماغی که خصوص جزئی گهی، جزئیهی زمین میخوره به کلی، جزئی کلی عبارت اون اخرای معنای لفظه. خوب دقت کنید، ضربه ما میگیم فرض برای فعل ماضنه، این ضربه خودش رو ما اراده کردیم، لفظش رو اراده کردیم، نه معناش رو. اگر معنای ضربه رو اراده می کردیم، این ضربه می شد به عنوان خصوص جزئی کلی ضربه. عرض کردم این خصوص و جزئیهی رو بجاش عبارت اون افراد بنیسید معنی الله، یعنی مثل لا دماغ و معنی الله، ما از این ضربه معنای ضربه رو اراده نکردیم و نیامدیم ضربه رو استعمال کنیم در یه معنایی به کار ببریم تا بشه استعمال، خود لحظ رو به ما خود لحظ اراده کردیم. پس به ما خود مصداق به کلی لحظ در اول مصداق برای کلی لحظه، نه به ما خود این لحظ خصوص و جزئی اون کلی، که خصوص و جزئیه عبارت اخرای معنای لحظه. ما معنای ضربه رو اینجا اراده نکرد، نه هم فی ما میان سراغ قسم عرض می کنم که چهارم که نیست اراده بشه، یعنی قسم دیگر. حالا از اون اقسام اربعه ازا اولیده به این لحظ فرزون آخر مثله، که این مثل در اون اقسام اربعه قسم سوم بود، اونجایی که اراده شمد به فرد به لحظ فرد دیگری مثل اون لحظ. تو این مثالش برای آقایون سید روشن نبود، گاهی تکرار بکنم که این جا بیفته،